بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی.
دوره تخصصی اقتصاد مقاومتی. ویژه طلاب. سطح مقدماتی. دیماه 97. جلسه 8 با موضوع دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی. استاد عبدالی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
خب این تذکری که حاج آقا دادن، ما دیگه حرفی برای گفتن نداریم. من عذرخواهی میکنم، چند دقیقه با تأخیر ما رسیدیم. دلیلش هم این بود که من واقعا داشتم این مطلبی آماده میکردم، ساعت از دستمون در رفت. وقتی نگاه کردیم دیدیم 20 دقیقه به 8 بود دیگه، با سرعت هم اومدیم خدمت دوستان. خدمت شما شود. تو بحث جنگ اقتصادی حتما اساتید و دوستان خدمتون عرض کردن، ما سه دسته بس میکنم چشم، نه مشکل جای دیگه است. سه دسته ابزارها رو دشمن تو نبرد اقتصادی یا جنگ اقتصادی بر علیه ما داره: بحث تحریم های اقتصادی، نفوذ اقتصادی و عملیات روانی، که حالا حتما دوستان خدمتون توضیح مفصل دادن. بحث شبهاتو که میخوایم خدمتون بگیم ناظر به اون ابزار دوم و سوم دشمنه، یعنی نفوذ اقتصادی و عملیات روانی. دشمن با نفوذ اقتصادی، که نفوذ اقتصادی خودش ابعاد مختلفی داره، و عملیات روانی یه کاری میکنه که ما اولا داشته های خودمون رو نبینیم، دوما نقاط ضعف اون رو نبینیم. حالا موضوع بحث ما که حمایت از کالای ایرانیه و اقتصاد مقاومتی و میخوایم شبهات رو تو این زمینه بحث کنیم، دیگه قطعا تمرکز دشمن رو همین حوزه اقتصاد مقاومتی و کالای ایرانی هست، ولی با ظرافت، ولی با حد اکثر رعایت نکات رسانه‌ای و فرهنگی از دید خودشون. مثلا من یادمه چند وقت پیشا یک کلیپی گوش میکردم، فکر میکنم وی او ای بود اگر اشتباه نکنم، یا بی بی سی، حالا یادم رفته، یه حدود 10 دقیقه رو بود. یک کلمه اقتصاد مقاومتی در توی این کلیپ نبود، یک کلمه خدمت شما عرض شود تولید ملی نبود، اما قشنگ داشت پایه اقتصاد مقاومتی رو میزد، تو ذهن مردم خرابش میکرد. حالا بعضی جا هم صراحتا مثلا ورود میکردن، مثلا وی او ای میگه که اقتصاد مقاومتی ریاضته، ولی اینو به انهای مختلف مخاطب زنگ میزنه میگه، خودش تو لفافه میگه و ذهن مردم رو نسبت به این قضیه خراب میکنه. واقعا یکی از مشکلات ما اینه که هنوز بعد از 7-8-10 سال اقتصاد مقاومتی تبیین نشده. من دوباره نکته بگم، این جملاتی که حاج آقا گفت، من خیلی از حرفا دیگه نمیتونم بزنم به خاطر اون 2-3 دقیقه تأخیر. آره یه خورده رقیق ترش میکنم چون امروز خلاصه خودمون تأخیر داشتیم، ولی واقعا حزب الله خیلی دیر ورود کرده به بحث اقتصاد مقاومتی و تولید ملی. خیلی دیر اومدیم هممون و الان اقتصاد مقاومتی تو ذهن مردم اصلا خوب جا نیفتاده. تولید ملی هنوز برای مردم یه باور عمومی نیست، حمایت ازش. آقا حالا مردم رو بذاریم کنار، نخبگان، اساتید، حزب اللهیا، چه میدونم نمایندگان مجلس، دولت، قوه قضاییه، برای اینا هم جا نیفتاده. من حداقل 3 ساله که جلسات ستاد فرمانده اقتصاد مقاومتی استان رو میرم، حالا نماینده مثلا سازمانمون هستم، اصلا تعطیل. ذهنا رو دارم میگم، تک و توک شاید افرادی باشن. به عنوان مثال ما چند روز پیش همین جلسه بود، اسمم نمیخوام بیارم، دوست ندارم اسم بیارم، دو تا از عزیزانی که خیلی همون میشناسیم و به عنوان انقلابی و ولایتی، و آقا شروع کردم به صحبت کردن توی جلسه ستاد فرمانده اقتصاد مقاومتی استان. یعنی من یه لحظه من احساس کردم من نماینده مجلسم، اونا تولید کنندن دارن از من مطالبه میکنن، از جمع، حالا من از جمعی که اونجا بودن، آقا باید مثلا اینجوری بشه، همون مخاطب بایدها. بعد حالا این بماند، یکی از این عزیزان صحبتی کرد در مورد تولید ملی، 180 درجه با فرمایشات آقا متفاوت بود و یه شوخی با یکی از تولید کننده ها کرد که تمسخر کرد، یکی از تولید کننده ها که اتفاقا تولیدات خوب استانه، حشر کش تولید میکنه، گفت من این مشکلی دارم، حالا داشت مثلا این همه مدیر سیویل تا سیویل نشستن مشکلشو گفت که مشکلشو حل کنن، آقا من مشکلم اینه که این کالام و این حشر کشو که صادر میکنم به بازار افغانستان، چین اومده این حشر کش رو زده با قیمت خیلی کمتر، منی که تولید کنندم نگاه میکنم نمیفهمم کدومو خودم تولید کردم، اینقدر دقیق کپی کاری کردن. بعد اون بنده خدا یه تیکه به این انداخت و البته هیچ کدومش حشره نمیکشه، همه زدن زیر خنده مسخره کرد، حالا با یه مطایبه و با یه حالت تنزی که آقا این چی؟ این کالای تو. بعد تو افاضاتشون هم آقا کالای ایرانی مثلا اینجوریه فلانه تا این نشه، این چیزایی میگن که تو ادبیات آقا کاملا برعکسه، یعنی آقا یه چیزای دیگر رو میگه. لذا هنوز ما این اولا گفتمان ایجاد نشده، دوما شبهه و سوال و ایراد به خصوص امسال با این وضعی که در واقع مسئولین و دولت و مجلس درست کردن برای اقتصاد مردم، خب کار خیلی سخت‌تر شده، پاسخگویی به شبهات و سوالات هم یه مقدار سخت شده و لازمه که ما کاملا مسلح باشیم. من قبل از اینکه وارد بحث بشم، معمولا رسمم اینه که خدمت شما عرض شود از دوستان میپرسم سوالاتی که تو ذهن خودشونه یا سوالاتی که رفتن مخاطب ازشون پرسیده، سوالات اقتصادی، حالا کالا ایرانی، اقتصاد مقاومتی، تولید ملی، یه چند دقیقه دوستان بفرمان اون نکاتی که تو ذهنشونه ما یادداشت کنیم، چون من یه مطلبی آماده کردم ممکنه که البته هست احتمال خیلی زیاد این مطلبی که من آماده کردم تو ذهن بزرگوارا هم هست، ولی ممکنه نکات دیگه ای باشه که شما تو مخاطبتون باهاش برخورد کردید، اونا رو هم یه اشاره ای بکنیم و بعد این بحثی که ما آماده کردیم خدمت دوستان. لذا دوستان اون سوالات و شبهاتی که تو ذهن خودشون احیانا یا ذهن مخاطب یا رصد کردن تو فضای مجازی، تو فضای عمومی جامعه، دیدن این سوالات در مورد مثلا کالای ایرانی، اقتصاد مقاومتی خیلی مطرحه و حالا شاید لازم باشه مثلا یه توضیحی داده بشه که اون شبهه یا سوال برطرف بشه، من با اجازهتون بلند میشم و مینویسم نکاتی رو که دوستان میفرمان.
نکاتی که مطرح است عدم برنامه، ما که مثلا مربی حالا اقتصاد و مقاومت میگیم میریم یه زایر مثلا منطقه محروم یا یه روستا، یعنی یه چک اول میگه یه برنامه ای داره به ما بگیم مثلا تولید من از 10 تن به 15 تن حالا اضافه بگیم، برنامه منسجم نداره، من
دور
متخصص.
خب چطوری بتونیم برنامه‌ای کتابی هست که
مراجعه کنیم در مورد کیفیت آوردیا؟ چش.
خب دیگه
یا کیا تو کشور مثلا به عملی وارد قضیه شده؟ عملی نه فقط بیان بگن چند الان رفتن اقتصاد مقاومتی پیاده کردن بعد موفقم بودن.
کارهای عملیاتی
بس
حالا بفرمایید اگر
هم سوالی که الان تو کوچه پس کوچه ها مردم دارن مصرف،
چرا دلار گرون شده؟
نه بس دولت خودش مقصر بوده، یعنی دولت زد و بند کرده برای جبران کسری بودجهش، دلار رو آورده تا 20 هزار تومان، بعد دوره دلار از مردم میخره، دوره دلار رو 10 تومان دو این بازار، این سوالی که الان خیلی هست این مولکوی خیلی عالیه.
خب
چرا باید
این
مش
تولید کنند؟ این دولت باید میشه. خب این مسئله که در سال دیگران هست، وسط دولتی نمیدونه، مثلا نمیدیم چقدر باید تولید بشن، کشاورز ما امسال کلی پیاز کاشتن، بعد قیمتش رفته بالا، سال بعد یک کسی نمیگه
بیشتر از این نبرید. دو سال بعد اینا میان سه برابر کش میکنن، همه تو انبارا خراب میشه، کشاورز کلی ضرر میکنه. تو دولت دیگه تولید میکنه، میگن آقا مجاز صادر کنید، بعد میرسه وقتش جلوش رو میبندن یا فضا اطلاعاتی که نیست، کلی ضرر میزنه به تو.
بله،
مردم کالای با کیفیت ایرانی نمیشناسن، چه کالاهایی با کیفیت واقعا قیمت مناسب دارن که کیفیتش خوبه، قابل رقابت و خارجی. چیزایی از میترهایی و باش میتراب از از درگرده به بردی
میشن. بله،
اقتصاد مقاومتی گارد اصلی نسبت به قرب این اساتیدی هم که بشه میارن، ما نگاه ما نگاه به بیرون هست و گارد اصلی نسبت به قرب ما تو وقتی میایم بحث میکنیم میرسیم به اونجایی که 80% از تحریم ها داخلیه و چرا ما اینطوری ورود میکنیم و نگار به داخل از دست میره نهایتا. یعنی وقتی تحریم ها تبیین بکنیم، اینطور تبیین میکنیم، وقتی میخوایم مقابله بکنیم باز با همون نگاه غربی جلو میریم و نسبت به داخل خیلی آرمانی هست، که نگاه آرمانیه یا اصلا فکر میکنیم امکان نداره. یعنی فکر کنیم یه مافیایی وجود داره در داخل کشور، ما حتما باید با یک فضای قهری جلو بریم، یک شبه مثلا تمام نیروهای امنیتی مثلا یک تعداد رو دستگیر بکنن، فلان اینطوری جلو بریم و این اتفاقیه که حتی دوزومن باید در یک دولت اتفاق بیفته که اون هم انقلابی باشه، اون هم بتونه یه همچین عملیاتی رو انجام بخونه، چیزی که اصلا کاملا آرمانی، یعنی اصلا و ممکن اتفاق هم نیفته. یعنی همین دستگاه هم با هم دیگه یه نکته. نکته این که دوم این که ما بالاخره حمایت از کالای ایرانی عملا تبدیل شده شعار حمایت از کالا عملا تبدیل شده پوششی برای همون مافیاها و کسایی که در داخل در با شعار حمایت از کارگر، چیزی که اصلا بهش اعتقاد ندارن، اومدن بعدان تولن اخیرا باز دوباره خودرو رو با یه قیمت وحشتناک بردن بار. یعنی هیچ، این فقط تبدیل شد به یک پوشش برای حمایت از، برای جلو بردن مقاصد و منافع خودشون، و اینکه یک افراد محدود این تو این زمینه رشد بکنن و اون کارگر اتفاقا میشتن فشار داره روش میاد و هیچ حمایتی ازش نمیشه. این دوتا مسئله، یکی این که چرا نگاه ما به غربه ولی 80% مشکلات داخلیه، و یکم این که این بحث شعار حمایت از کارگری هم که شما بر
سوال شیش آسید ناظر به کلمات صحبت استاد
متوجه هستم. بله بله بله، عرض میکنم.
ببخشید، چرا با وجود این همه اوغلایی و عاقلانه بودن چنین طرفی ولی هیچ فراگیر نمیشه؟
آفرین، خیلی سوال خوبیه. اگه جایزه همراه بود یه جایزه بهتون میداد. من همیشه جایزه همراه هست دیگه، امروز خلاصه دیگه. آره، حالا بعداً یه موقع ما رو دیدی، ما معمولاً تو کیفمون میذاریم انشالله. الان خودکار خالی هست، یه خودکار مثلا تکی ایرانی میتونم بدم، ولی یه خود چیزه، من خجالت میکشم بدم، چیز قابلی نیست. خب پس چرا فراگیر نمیشود؟ با وجود اقلائی بودن. خب دیگه بفهمید
چه دلیل وجود داره که اثبات بکنیم که این حتی تا مقامل ریاض نکنیم؟ یعنی چه ممنایات، چه حقیات، کجای دلیل وجود داره تا مقامل به وضوح حالا برای عوام میتونه توضیح دهنده باشه؟
بله،
میگن که ما همش تاکیدمون تو اقتصاد مقاومتی که خود مردم باید شروع کنن، اون تا خیلی هم میگن که مسئولین و دولت نظر اتفاق نمیفته، اون مردم هم کاری از دست اون بر نمیاد.
خب دیگه بله یه سوال نیست، شبه نیست، اما خود کالای ایرانی تولید می‌کنه.
مطرحه اینه که اصلا مواطن ذاتش شکلیه که ما نیاز پیدا نمی‌کنیم در کالاهای ضروری اساسیمون به خارج از کشور. با توجه به اینکه اصلی ترین کالاهای مورد نیاز ما از خارج از کشوره، این مطلب چطوری محقق میشه؟
یعنی ما تولیدات حالا ضروریمون یا همین مایحتاج روزانمون هم به نوعی وابستگی به خارج داری. منظورتون همینه؟
اولیه‌ترین قسمت مواد اولیه که همش وابسته است.
نسبتش با اقتصاد مقاومت دیگه
استاد جهانگیری که فرمانده اقتصاد مقاومت هر از دایم برنامه
همینجا نگه داری. یکی از اساتید ما هست میگه هر موقع تلویزیون میگه آقای جهانگیری فرمانده استاد اقتصاد مقاومت من تو خونه بلند بلند میخندم. خانم هم میگه چرا میخندی؟ هیچی داستان داره. خب
آیا همین نشست ها سوریه یا اصلا دکترای اقتصاد مقابل نظریه میخواد یا خودشون میگن بابا خودم فرمانده هستی که همون طور چه بردی؟
خب دیگه
مسئله که تو حالا تولید هست اینه که ما با توجه مصرف ما تولید میکنیم میگیم حالا اگه اضافه هم اومد صادر میکنیم اگر نیومد دیگه همین بس. یعنی اون نگاه نیست که حالا برن شاید اینجا نیاز ندارین و شاید تو کشور همسایه این کالا خیلی هم نیاز باشه رقیبی هم نداشته باشم. یعنی اون رصد باز اینجا هم نیست حتی خود تولید کننده هم فقط بر اساس مصرف داخلی تولید میکنن. اگر اضافه اومد و هیچکی نخرید بعد تازه به فکرش میفته که برن صادرات کنن در حالی که خیلی از کشورهای دیگه هم اول میرن رصد میکنن کجا چی نیاز داره شاید تو کشور خودشون اصلا نیاز نباشه مستقیم برای صادرات تولید میکنن. این اصلا
درست. خب
این مسئله که دیروز هم مطرح شد اساتیدی گذاشتن بهش اشاره کردن و از آقایون سوال کردن این مسئله بود که ما چرا این مسئله واردات و اینها انجام میگیره. ما میدونیم که دولت اساسا تفکرش نظریهش این نظریه اقتصاد برونگراست ولی ما داریم میگیم اینها که الان میفهمن این مطلب خائنان است گرچه به نفعشون چرا این خیانت اینقدر واضح داره انجام میشه و هیچ کس از مسئولین اجرایی، بازرسی، نهادهای نظارت کننده هیچ کدوم هیچ برخورد از کلمه نشون نمیدن. این در مقابل این خیانت آشکار
و مراجع دیگه
مراجع نظارتی چیه؟ چرا انجام نمیدن؟
سوالای خطرناک میپرسیدم. ما هم جوانیم و کلمون خلاصه خیلی
صراحتن اعلام کرد گفت ما خودمون داریم کشتی تولید میکنیم ولی آقای رفتن با کشور خارج قرار دادن.
به
اگر به فرض محال دوباره دولت آمریکایی مثل دولت آقای اوباما به وجود بیاد دوباره باز همچین دولتی به وجود بیاد دوباره باز همچین دولتی باز دوباره روی کار بیاد بعد از حالا طی مراحل اینها آیا دوباره باز هم مردم ما دولتیان ما حزب اللهیان ما دوباره حرف از اقتصاد مقاومتی میزنن یا نه دیگه فقط داره یعنی ایام
خب کلید واژه است توضیح داره. خب
در بحث همین سوال واسه سوال هفت که میگه شعار کالای ایران تبدیل پوشش قیمت خود رو چرا مثلا یه باره چه گفتن آقا بس تحریمه همین که همون هم میدونیم تحریم های خارجه 20% و تحریم های داخلی ما 80% قیمت خود رو یه باره از کارخونه تا بیرون تا خود بازار زن مثلا 20 میلیون تفاوتشه آیا نظارتی بودی یا نه؟ اگر هم نبوده چرا مثلا مسئولی خودشون پری نکردن توی مورد؟
درست. چشم این شورا خدمتون میگم. خب بگید اب نداره یه دو سه روزی مهمون هم هست میگم
این که میگم مردم باید مطالبه کنن حسابیش رو حساب کنیم اولین قدم باید مسئولین دردارن واقعا جایگاه مردم اولین قدمه یا نه مسئولین
اون چشم نوشتم اینو این شورا خدمتون
خیلی مهمون مردم شروع مردم بخرن کالای ایرانی تا حالا ما
صنعت فکر کنیم. بله حالا بحث خریدم اضافه میکنم که اول خرید یا خب بفهم
هیچ نظارتی وجود نداره عمده معمولا خطابات ما یعنی مخاطب ما فقط مردم میگه مردم بخرن حالا هر چند هم بی کیفیت باشه ولی بازم بخرن بخرید ولی خب هیچ هم نظارت کنه چه خواهی درست سوالات هم بود الان این آقای تولید کنه میاد به هر نحوی کالا میزن سنگه چی بود تو ایران خودم میگفت اینا به اون میزن اونو به این میزن مالا هرچی شد سمند رو میدنی به پراید، پیکامانت رو میاری میدنی به سمند. چرا نظارت خود نداری؟
نظارت
نظارت به اقتصاد مقاومتی خود
خب وجدان کاری رو چجور بیدار کنی؟
اونم بحث داریم. ببخشید اینو بنویسم. اینم بحث داره. خب
نحوه عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در درون دولتی که 100% با این نوع اقتصاد مخالفه.
آفرین. عملیاتی کردنه. یه قرار نشد به استاد گیر بدید دیگه. کی بود گفت؟ توضیح میدم. عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی، عملیاتی کردن در دولت مثلا فعلی. تلگرام. خب دیگه جواب بدیم.
استاد این که میگن مشابه داخلی داره از خارجیش استفاده نکنیم، مفهوم مشابهت تو مردم خیلی دیده. یعنی چی مشابه؟ مثلا خب پراید با بی ام وی که نمیشه مقایسه کرد.
توهین به پراید کرده
میکنه. یا خیلی گوشی ها هستش که مثلا فلان امکانات رو داره، مثلا جی ای ریچ نداره.
چی؟
منظورش همون شادوکار خرید ایرانی به ما توضیح بدید که چجور باید بخرید. قانونایی که توی راسته تصویب شده اصلا این جامعه کامل هستن که بتونید دولت رو موظف کنید که خرید چطور اقتصاد مقاومتی.
اصلا قانون داریم؟
یه چیز دسته
داریم.
اقتصاد مقاومتی
نظر کارشناسی اقتصادی الان چند درصدی
دیگه حاجا ببخشید.
موقعی از انقلاب که دوچار ارتجاع میشه و این برفرماش به رفته این هفته هست، به نظر میرسه که یکی از شاخصهای ارتجاع در هر انقلاب یا هر کشوری که داره به سمت پیشرفت جلو میره، که ما در حال پیشرفت هستیم انشاءالله، افزایش نظارت هاست. یعنی خود افزایش نظارت ها دلیل بر ارتجاع، دلیل بر پیشرفت. این که مثلا ما هی مطالبه نظارت بیشتر میکنیم، خب یعنی در هر سطحی ما
از مردم منظورتونه یا
نفع از مسئولین، در هر حوزه‌ای وقتی نظارت و افزایش پیدا میکنه، یعنی در همون حوزه یه چیز اومده پایین، یه چیز فرهنگ، یه چیز اومده پایین. مگر مثلا در راهنمای رانندگی میایم جرائم رو افزایش میدیم، یعنی چی؟ یعنی جرائم بیشتر میشده در اون حوزه. اگه در بازار یا نظارت ها رو افزایش میدیم، یعنی دزدی ها بیشتر شده. اگه میخوام امروز مطالبه این است که از خود مسئولی نظارت صورت بگیریم، ما دیگه کجا رفتیم؟ یعنی چقدر ما عقب گرد، یعنی چقدر از شورای انقلاب فاصله گرفتیم که امروز مطالبه مردم این است؟ پس کی از خود این آقا، این آقای وزیر، این آقای رئیس جمهور، چکی از این متصلا نظارت نسبت به این افراد داشته باشه و دیگه دست به دامن رهبری میشن تو این حوزه معمولا؟ و سوالات اینجا شکل میگیره که چرا رهبری اینا تذکر نمیدن؟ میگه سطح نظارت انقدر رفته بالا.
درست.
مطالبه نظارت
این مجلس رو هم موافقت کنید که عملیاتی کردن اضافه کنید
اینجا آوردن
در مورد
آوردن. آره این دو تا با هم وصل. خب
همچنین نهادهای انقلابی و عملکرد آتش به اختیاری که میتونن داشته باشن، و مثلا اون پیشنهادی که آیت الله علی شیرازی داده بودن به رهبری برای مثلا احیای مواد، ما الان چند میلیون بیکار داریم، چند میلیون هکتار زمین کشاورزی مثلا ملی داریم، اینا میتونن در اختیار اونا قرار بگیرن. یا اینکه رهبری گفته بودن سپاه وارد کار اقتصادی نشه برای اون حالا توصیه نشه.
بله دیگه تو کالا ایرانی الحمدلله خیلی سوال نیست، مثل اینکه مشکلی نیست تو کالا ایرانی.
وظایف تولید کننده در باب اقتصاد مقاومتی چیه؟
چی؟
وظایف تولید کننده در باب اقتصاد مقاومتی
که
در کنار اون وظایف ما نسبت به تولید کننده
آها کدوم استاد؟ توضیح دادن بحث کیفیت
کامل نه، ولی
توضیحاتی که داده ارتش رو باید بزنیم و
خدا روش
که تشکیه دونست. البته بازم جای سوال داره که واقعا مونتاژ آسیبزاس یا
توضیح داد. اگه توضیح داده من نگم، اگه نگفتن که بگم.
مونتاژ نه،
تشکیه دونستن. بازم خب چهار تا کارگر ایرانی بره سرکار بهتر از اینه که هیچی نره. خب بازم بعضی ها
مونتاژ کننده خب
یه مسئله این هست، یه در بازار که به هم میریزه کالای ایرانی از کالای خارجی نایابتر میشه.
احسن
الان
هم نه
بیشتر 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 بیشتر
بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر
بیشتر
اشاره. بگید. خود همین خوبه. همین نوشتن و دونستن این که اینقدر شبهه و سوال تو ذهنمونه خودش خیلی مهمه. حالا هر چی شد تونستیم با هم دیگه بحث کنیم.
قدرت خرید مردم خیلی
اومده. آفرین. یعنی که چیزایی که برای ساعت آره اینم حالا نه این جایزه نداره. اینو یه توضیحی دارم تو ساعت سوم انشالله خدمتون میگم.
ساعت سوم روز دو سه روز دیگه
انشالله. خب خوبه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پس ما دیگه تلگرافی جواب میدیم، بعد اگر دوستان سوال داشتن احیانا دوباره بیشتر بحث میکنم. این که برنامه نداریم، حالا باز برمیگرده به همین مورد 17 و 20. واقعا برنامه نداریم، یعنی الان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که زمان احمد اینجا اومد منهدمش کرد و متاسفانه دوباره اینا رو زنده کرد، اصلا ریشه سازمان مدیریت رو شما اگه بری در بیاری برمیگرده به قبل از انقلاب و تحلیلگرا میگن، حالا با اسناد و با مواردی که هست میگن اصلا کار اشرف بود برای اینکه دسترسی به، خب می‌دونید ما قبل از انقلاب یه حجم زیادی پول وارد اقتصاد ایران شد، ما روزی 6 میلیون بشکه نفت تولید می‌کردیم، الان کل صادرات نفت ما مثلا اگه بتونیم 2 میلیون دو خورده ای 6 میلیون بشکه نفت صادر می‌کردیم، یه حجم زیادی از درآمدها اومد. سازمان برنامه شده بود یه ابزاری برای کنترل اینکه این پولا کجا بره، دست کی برسه و مفاسدی که داشت. الان به جرأت خدمتون عرض میکنم هیچ برنامه‌ای برای اقتصاد مقاومتی سازمان رسمی کشورها، چه دولتش چه مجلسش، وجود نداره و مجلس بدتر از دولت تو این حوزه به نظر من ها. حالا دولت یه دو تا قدم حداقل برداشته، مجلس به مراتب بدتر از دولت و هیچ نقشه راهی، مثلا آقا ما الان اقتصادی میخوایم کار کنیم امسال بماند، آقا ما میخواییم مثلا افق 5 ساله اقتصاد مقاومتی رو بدونیم چیه. پارسال تو بودجه 96 خیلی فکر کردن، خیلی انرژی مصرف کردن، یه بند آوردن تو بودجه که آقا اگر کالای مشابه داخلی وارد شد مجلس 1% 1% تعرفهش رو افزایش بدید برای سال بعد. مثلا اگه واردات 15% بشه مثلا 16%. برای چی؟ برای حمایت از تولید. آخه خنده داره، اصلا 1% اصلا چیزی نیست، اصلا حساب نمیشه. من نمیدونم واقعا کی. خب پس برنامه‌ای برای این قضیه وجود نداره. برای همین هم است که آقا میگه آتش به اختیار. خب یه دلیلش همینه. من یادمه، حالا اونا رو تو موردهای بعدی هست علتش رو میگم. آقا سال 95 بود یا 6 توی یه جایی یه تیکه خیلی سنگینی به دولت اومد. خب آقا چقدر گفت آقا ستاد فرماندهی تشکیل بدید، برنامه بدید، فلان بدید. گفت تازه چند روزه بعد از این همه سال که ما گفتیم، تازه چند روزه یه برنامه آوردن که خیلیش کارهای جاریه، خیلیش نمیدونم. پس خیالمون راحت تو این حوزه برنامه رسمیه. چرا؟ ستاد اقتصاد مقاومتی یک چیزایی رو ابلاغ میکنه که آقا این پروژه ها رو بریدن، حالا اونا رو توضیح میدن، اونا برنامه نیست. پس ما تو این حوزه برنامه چه در دولت چه در مجلس ما ندیدیم.
برنامه اجرایی،
برنامه فکری، برنامه فرهنگی، برنامه چه میدونم مطالعاتی، هیچی نداریم. چیزی که آدم بگه که خب بله مثلا آقا آموزش پرورش رفته به سمت اینکه دانش آموزا رو نسبت به اقتصاد مالیاتی و تولید ملی توجیه کنه، نداریم. وزارت صنعت، ببخشید، وزارت صنعت واسه یه برنامه درست درمونی داشته باشه، نه نهایتا میگه آقا امسال یه وامی بدیم به تولید کننده ها. مگه مشکل اینا فقط وام دادنه؟ هزار تا مشکل دیگه داره. اقدام، ببینید وقتی میگیم برنامه، نه اینکه کاری انجام نمیشه تو مملکت، نه. الان مثلا دولت اومده یکی از کارهای خوبه انجام داده، یه ستادی تشکیل داده تو استانها، ستاد تسهیل بهش میگیم، ستاد تسهیل. این کارش چیه؟ این ستاد اصل کار که الان دولت تشکیل داده خوبه، ولی ریشش خنده داره. این چی میگه؟ میگه آقا ببخشید یه تعدادی از مسئولین و نماینده‌ها اومدن نفهمیدن، یه قانونی گذاشتن، پدر این تولید کننده رو در آورده. حالا یه تعدادی از دوباره همین مسئولین رو بیاریم تو این ستاد که اون قوانینی که قبلی‌ها منظور گذشته نیست، ممکنه همین الان انجام شده باشه، که اون قبلی‌ها اومده یه قانونی نوشته پای این تولید کننده رو بسته، این گروه جدید بیاد بگه که آیه مالیات، آیه بیمه، آیه بانک، آیه فلان، مثلا اینو اینجوری درستش کن، اینجوری گیرش نده. یعنی یه دور به قول معروف باطله، یه عده قانون می‌نویسن مزاحم تولیده، بعد یه عده دیگه میان این قانونو اصلاح میکنن، بعد دوباره همین تکرار میشه. یه هر روز مثلا کار اینم که میگم، هر هفته مثلا جلسه است، 50 60 مدیر کلان و استان میرن 4 5 ساعت وقت میذارن که این تولید کننده با فلان دستگاه اجرایی مشکل داره، مشکل اینا رو حل کنن. خب اینو ما برنامه نیم، این برنامه نیست، این یه کار مثلا انفعالیه که خوبم هست و خوبم هست. برنامه یعنی شما بگی از الان تا 5 سال دیگه من میخوام این 50 تا کار برای تولید ملی و اقتصاد مقاومتی انجام بدم، نقش هر دستگاه مشخص باشه، اهداف کمی. آقا تو الان مثلا 2 قانون داری در مورد تولید ملی، تا 3 سال دیگه این بشه 10 قانون مفید مثلا. خب پس ما برنامه نداریم، این خیالمون راحت باشه. خب این کارهای عملیاتی یادم رفت چی بود؟ الان میگم، چون جلوتر یادداشت کردم، دوستان نکاتی گفتن، اونجا انشالله توضیحشو میدم. این کارهای عملیاتی رو کی پرسید؟ یادم رفت چی بود؟ آها، نمونه های موفقی داریم؟ خب ببینید، موفق ترین افرادی که ما الان تو اقتصاد مقاومتی داریم، خیلی از تولید کننده هایی هستند که رفتن تو این حوزه و موفق بودن. رفته طرف یه کار تولیدی کرده که باز حالا چون موارد بعدی یه نکاتی رو گفتید اونجا بیشتر توضیح میدم. اما گروه های مردمی که کار خاصی انجام دادن، ببینید خوشبختانه تو این چند سال، حالا به خصوص این یکی دو سال اخیر، گروه های جهادی مردمی زیادی تشکیل شده برای بحث اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید. حالا کار اجرایی رو ما دو دسته تقسیم میکنیم، یکی این که شما بریم مثلا خودت یه منظورتون ثروت آفرینی باشه، یعنی یه کاری بکنی، کار آفرینی بکنی، ثروت آفرینی بکنی، این یه بحثه. یه بحث هم نه، یه گروه جهادی هست میگه من خودم نمیخوام برم برای خودم پول در بیارم، من میخوام برم به این تولید کننده، به این کارگر، به این کارفرما، به این آقا و خانومی که رفته مثلا یه کار اجرایی کرده کمک کنم. این دومی خیلی قویه، یعنی الحمدلله زیاد تشکیل شده که حالا نمونه هاش هم هست تو ذهنی حین بحثامون انشالله عرض میکنیم. اما اینکه ما یه مدلی داشته باشیم، مثلا شما الان بگی آقا من میخوام، من رفتم مثلا یه منطقه، یه روستایی مثلا، اونا میگن آقا ما نفری 10 میلیون میخوایم بذاریم بشه 1 میلیارد، چیکار کنیم؟ خب اینجاست که یه خورده دستمون خالیه، اینجا یه خورده دستمون خالیه. حالا اون برادر بزرگ اونم سوال کرد که توی روستا که میریم ما چیکار کنیم، چجوری باید به اینا چی بگیم. خب اینو اینجا ما سر، این سر کلاسی نیست، این باید شما اولا بری اونجا یک ظرفیت یابی بکنی، چه ظرفیت های این روستای این منطقه اون خدمتش. مثلا خیلی ها میان پیش ما میگه آقا من میخوام برم تولید کنم چیکار کنم، میگم نه اصلا تو تولید وارد نشو، یعنی 5 دقیقه باهاش صحبت میکنیم این بره با کله زمین میخوره. خب دو تا سازمان تخصصی ما داریم، سازمان صنعت معدن تجارت و جهاد کشاورزی. اینا معمولا یه طرحایی دارن، خب یعنی اینا حداقلیه ها، اینا حداقلیه. ولی شما تو همین پارک علم و فناوری قم اگر برید، ده ها شرکت دانش بنیان هست، ایده های فوق العاده رو زمین مونده. مشکل چیه؟ آقا مثلا سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذار چرا نمیری؟ میگه نه این مثلا 50% ریسک داره، من نمیخوام ریسک بپذیرم، من یه کاری میخوام که بدونم الان 50 میلیون گذاشتم، یه ما دیگه 100 میلیون برداشت کنم. خب این ایرادم ما داریم که این برمیگرده به بحث تربیت اقتصادی که ما قدرت ریسک، یعنی جرأت ریسک رو در واقع از همون اول از دانش آموز و دانشمون میگیریم تا عموم مردم جامعه. دلیل افزایش دلار چی بود؟ گفتن آقا آقای رئیس جمهور یکی دوبار گفت آقا از دی ماه شروع شد توی اون یه مقدار بحث سیاسی کردن که شلوغی های فلان و نمیدونم مشهد شروع شد، در حالی که میدونید شلوغی ها اصلا از مشهد شروع نشد، دقیقا از فردای روز انتخابات سال 96 بعضی از شهرها بعضی از شعبات بانک رو گل گرفتن درشون، نمیدونم رصد داشتید یا نه، دعوا شد تو شهر، یگانه ویژه اومد با آب پاش، یعنی از همون فردای انتخابات این داستان شروع شد، اصلا مشهد هم نبود، یکی از این شهرهای استانهای غربی کشور بود. چرا؟ به دلیل اون بحث سپرده هایی که گذاشته بودن و مشکلاتی که داشتن. پس اینو ما نمیتونیم بگیم که آقا اعتراضات از دیما شروع شد و از اونجا اصلا ربطی نداره. بعضی هم گفتن آقا تحریم شدیم بالاخره به خاطر تحریم ها و خروج ترامپ و از این حرفا میگن، در حالی که افزایش قیمت دلار کی از کی شروع شد؟ از پارسال شروع شد، قبل از خروج ترامپ، قبل از اعمال، اصلا ما تا 13 آبان تحریم ها برگشت دیگه. حالا این دو سه ما جلوتر هم عملیات روانی، اوج افزایش دلار تو یکی دو ماه اول سال بود، دو سه ماه اول سال، ربطی به تحریم هم نمیگیم 100% ربط نداشت، ولی همون عددی که گفتی 10-20% بیشتر به تحریم ربط نداشت. شما دیدی بعد از 13 آبان به جایی که قیمت دلار بره بالا اومد پایین. خب این خنده داره دیگه، پس معلومه این استدلال هم استدلال درستی نیست. پس چی بود داستان؟ یک کد خدمتون بدم، آقای مسعود نیلی رو میشناسید دیگه، آقای نیلی تاریخشو حدود 90% مطمئنم، ولی فکر کنم 15/1/97 روزنامه دنیای اون موقع هنوز مشاور رئیس جمهور بود دیگه، مشاور و همه کاره دولت، میدونید اینا یه تیمن، بهشون میگن تو نیاوران حلقه نیاوران، همین مسعود نیلی و دار و دستشن که اینا تئوریسین هم دولت خاتمی هم دولت روحانی بودن. خب اینجا چی میگه؟ عنوان مقالش اینه، حالا خواستید سرچ کنید، چهار نابودگر تولید ملی. میگه یکی از دلایل این که تولید ملی ما رشد نکرده پایین بودن قیمت دلاره، قیمت دلار باید بره بالا. آقای رئیس جمهور یکی دو جلسه اخیر صحبت کرد، چی گفت؟ تو لفافه گفت آقا سر ما رو گول مالیدن. حالا کار ندارم این حرفش درسته یا نه، گفت اقتصاددانهایی که بودن اینجوری به ما گفتن، یعنی قیمت دلار باید ببری بالا، حالا بردن بالا از دستشون دیگه در رفت، نتونستن کنترل کنن، یا تعمدی بود اون دیگه احتمال قطعی آدم نمیتونه نظر بده، اما اینکه خود دولت افزایش دلار رو دامن زد هیچ شک و شبهه‌ای توش نداشته باشید، خود دولت خواست که این اتفاق بیفته و میتونست جلوگیری بکنه از این قضیه و دو سه تا کار خیلی خطرناک کرد، اونم اینکه نزدیک 17-18 میلیارد دلار رو یه دفعه توزیع کرد، هنگجور ول کردن تو جامعه که هر کی هر چی دلار میخواد بیاد ما بهش میدیم 4200. یعنی چی؟ این چه حرفیه؟ ببخشید من عبدالی بی تجربه اگه میرفتم این حرفو میزنم، حالا آدم بی تجربه ایه. آی جانگیری تو خودت تو دولت خاتمی بودی، تو دولت هاشمی بودی، سه تا دولت بودی، آی زنگنه، آی سیف، اینا همه آدمای کم تجربه ای نبودن که بگیم حالا اشتباه کردن، نه، این یک تفکری بود که آقا این افزایش دلاره باید اتفاق بیفته. حالا
در همین راستا ما این فامیلمون همین حرف رو زد که فرمودید یک دقیقه پیش که ما بر تولید نیاز داریم، چین این کار رو کرد و به زور قیمت خودش رو پایین افزایش. من تو همون جمع فامیلی، من یک کلاس سواد اقتصادی ندارم، خودش رو هیچ کلاس اقتصادی نشستم، من گفتم مملکت ما زیر ساخت رو نداره.
خب
اینا چجور یه همچی اشتباهی روی این مبنا حرف گذاشتن کرده؟ باورم بشه یعنی اینا روی این حرف،
حالا اینو یه جایی نوشتم تو این تبیین اقتصاد مالی، اینجا ریشه شو توضیح میدم. ببینید ما به قول من تحلیلگر سیاسی نیستم. حالا بعضی تحلیلگر سیاسی خب بحث‌های دیگه هم دارن. خب ما اونا رو نمیگیم چون اطلاعاتمون کامل نیست. ما از دید اقتصادی خودمون داریم نگاه میکنیم. من از دید نگاه حضرت آقا دارم به قضیه نگاه میکنم. خب حالا یه تحلیلگر اقتصادی ممکنه بیاد یه تحلیل دیگه هم داشته باشه. بحث مختلفی داشته باشه که اون موضوع بحث ما نیست. اونو اینجا توضیح میدم ان شاء الله که این تبیین اقتصاد مقاومتی رو.
البته سوالم زود باشه. ولی این پاسخی که شما میدید برای رفع شبهات ماهاست که مثلا دولت تمرکزی داشته، تاثیر بر دلار داشته. ما به مردم چی بگیم؟ اگر بگیم هیچ برنامه‌ای نیست، دولت تاثیر داشته، اینها خب این یک جنگ روانی تو جامعه ایجاد می‌کنه. حالا شاید پاسخ اون رو بخواید بعداً بدید، ولی به هر حال برید.
چشم. پس اینم بنویسم.
به مردم چی جواب بدیم؟
اصول واقعا عقلی نیست که دولت یه کاری کنه که مردمش بیچاره بشن. خب این چه این آقای روحانی چه نقصی داره؟
خب همین نگاه کنید، اینو تحلیلگرای سیاسی یه بحثایی دارن. خب خب اون بحثا باید اون تحلیلگر سیاسی بیاد با ادله خودش صحبت کنه، من وارد اونا نمیشم. درست ما با نگاه خدمت شما شاید خوشبینانه میخوایم به قضیه نگاه کنیم، یعنی با نگاه اقتصادی خودمون میخوایم نگاه کنیم که با همین نگاه هم خیلی مطلب هست. حالا اگه اون نگاه اونا رو مطرح نکنیم، با نگاه خودمون ان شاء الله این بحثو داشته باشیم. حالا من براتون دیدن یا نه تو این قضیه، حالا ظاهرا تو دورتون نبود این مباحث اینجوری، جا داشت که باشه این نکاتی که میفرمایید. مثلا یکی بیاد اقتصاد سیاسی بگه جا داشت. یه همین دو سه تا نه تو لفافه اینو گفت. خب گفت که این اقتصاددانایی که اقتصاد خوندن و اینا خیلی معلومه که حرفاشون درست نیست و اینا پیشنهاد به ما دادن. و توی دو سه تا دیدار اخیرش یکی با فکر کنم وزارت تو جمع وزارت اقتصاد کارکنان وزارت اقتصاد یکی به تو جمع وزارت اقتصاد بودی که هم فکر کنم تو هیئت دولت بود که فرمودی
در وزارت با سیف هم یه روزنامه‌ای چیزای نوشتن در مورد سیف با روحانی هم بود
که گفت آقای روحانی آقای نهاوندیان به من سرادن دستور داد گفت دلار رو ببر رو هشت.
بله آقای اژه‌ای اشاره کرد گفت ما رفتیم سراغ سلطان دلار، کی بود اسمش؟ یک بند خدایی بود. گفت رسیدیم به آقای عراقچی احمد، آقای مظلومی بود فکر کنم. آره رسیدیم به عراقچی، رفتیم سراغ عراقچی، رسیدیم به سیف، رفتیم سراغ سیف، رسیدیم به بالاتر از سیف، دیگه توضیح نداد. خب این چی بوده پشت پرده؟ این دیگه حالا مفهوم نیست فعلا برای ما، یعنی دقیقا برامون روشن نیست. خب حالا این نکته‌ای که حاج آقا فرمودن که آقا استدلال ایشون چیه که میگه باید دلار افزایش پیدا بکنه؟ ببین میدونید مثل کشورهای مثل چین و غیره نرخ دلار رو افزایش میدن برای اینکه صادراتشون بصرفه. خب برای اینکه بتونن صادرات کنن و واردات نصرفه. ما هم میگیم خوبه، اب نداره، ما هم همین کارو بکنیم، یه کاری بکنیم که دلار مثلا افزایش قیمت پیدا بکنه به نفع صادرات به ضرر وارداته. منتها همینجور که فهمدن ما بخش زیادی از مواد اولیه‌مون که برای واحدهای تولیدی وارداتیه، خب وقتی دلار بره بالا یه دفعه افزایش پیدا. البته ما ببینید این شوکه مهم بود، مثلا اگه این افزایش ظرف 3 سال اتفاق میافتاد شاید این داستان رو نداشتیم. بعد نکته دوم و خیلی 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 مهم اینه که افزایش قیمت دلار تو کشور ما اثر روانی داره. یعنی مثلا دلار رفته بالا، یورو مثلا چه میدونم تخمه آفتابگردان هم میگه خب دلار رفته بالا چه ربطی داره؟ میگه نه دلار رفته بالا من باید تخمه مثلا گرونتر بدم مثلا. خب این اثر رو پس باید اول بیای شما اینو کنترل کنی، این اثر روانیشو زیرساختشو ایجاد کنی. بعد یه دفعه تو نمیتونی شوک ایجاد کنی بگی که آقا مواد اولیه‌تو برو از داخل تهیه کن. خب 5 سال 10 سال داره از خارج وارد میکنه. تو باید یه بازه مثلا 3 ساله براش در نظر بگیری، بگی آقا الان دلار 3000 تومانه، من 3 سال دیگه اینو به 10000 تومان میرسونم. آیه تولید کننده برو از الان به فکر باش برنامه. ولی اینجوری به صورت شوک یه دفعه وارد میشه، خب طرف رفته قرارداد بسته مثلا با سوئیس، یکی از این تولید کننده ها میگفت آقا من رفتم قرارداد بستم با سوئیس همین خب که بهشون کالا بفروشم. و شما الان این کارو کردی، دلار افزایش پیدا کرده، من قیمتم 2-3 برابر شده. مثلا میگم حالا اون محصول خواستم و گفتم 10,000 تومان هر کدومشو بفروشم به سوئیس. خب قرار دادم مثلا 6 ماه پیش بستم، گفتم تا 3 سال من مثلا یا 2 سال من برات اینجوری تولید میکنم. الان جنسی که خودم تولید میکنم شده 20,000 تومان. شما بگید من چه خاکی تو سرم بریزم؟ خب اینه که یه دفعه شما شوک وارد میکنی، تولید ملی رو میخوابونی. اما اگه این ظرف 3 سال اتفاق بیفته و به تولید کننده هم بگی، از الان میره برنامه ریزی میکنه. پس این ضربه ای که زد به تولید تو این حوزه بود. خب یه بحثی هست که این تو عموم مردم هست. شما مخاطباتون دانشجوها هستن یا عموم مردم هستن؟
عموم و دانشجوها و نظامی
ها.
اتفاقا مثلا دور یه طرف دانشجوی یا استاد دانشگاه میگه این شعبه را بکنه تا مثلا
بله بله، اول همینه. یعنی واقعا خودمون، من همیشه چند وقت پیش گرگان رفته بودیم اونجا یه جمعی بودن، گفتم اگر اعتقاد کامل پیدا نکردید مدیونید اگه برید تبلیغ اقتصاد مقابل، چون میرید خراب میکنید. ببینید کسی که مبلغه اگه یه جمله یه کلمه برخلاف اقتصاد مقابل بگه، کلن شاکله رو به هنی ذهن طرف رو کلن آها میگه دیدی من چیزی که میگفتم درسته، کلن ذهن طرف رو منهدم میکنه. پس باید اول خودمون مسلح بشیم، بالاخره از بزرگترها و اساتیدی که هستن بپرسیم، بخونیم، حتما مطالعه داشته باشیم. حالا اگر یادم بود انشاءالله یکی دو تا کتاب هم خدمتون بگیم مطالعه کنیم. اینجا یه بحث خیلی مفصل و یه بحث کاملا فرهنگیه که ما تو فرهنگ و ادبیات کشور ما نگاهی که به تولید کننده داریم همینه. آ دزد پدر سوخته سرمایه داره فلان فلان، دو تا فوش هم بهشون میدیم. خب همین اول بگم نگاه آقا چیه؟ آقا به تولید کننده میگه چی؟ مجاهد فی سبیل الله. ببینید آقا میگه اینا مجاهد فی سبیل الله هم. خب آقا پس این، ببخشید من عذر میخوام اینجوری میگم، اول کتشرباری ها رو بگم، آقا مهندس استاد دزد نمیدونم از سر کار در رو با تأخیر بیا سر جلسه نداریم؟ داریم. آقا 20% اساتید اینجوری هم. آقا پزشک زیرمیزی بگیر نداریم؟ 20% بالاخره زیرمیزی میگیرن، آدم های بدی هم. آیت الله ضد انقلاب نداریم؟ مرجع تقلید ضد انقلاب نداشتیم؟ آقا 20% بالاخره از این طلبه ها و از این حوزوی ها ممکنه انقلاب رو قبول نداشته باشن، توی یه طیف خاصی باشن. 20% مهندس. این قاعده همه جا هست. بله 20% تولید کننده هم دزدن، کار خوب نمیکنن. اما 80% اینجوری نیستن. آقا از کجا میگی 80%؟ و کسی داره اینو بهتون میگه که 13 سال تو کارش اصلا همینه، 13 سال داره با تولید کننده ها و اینا زندگی میکنه. بعد اینا از کجا اومدن تولید کننده ها؟ کیا بودن؟ که همین ما هاییم، از همین جمع ممکنه فردا 4 تومن بشه تولید کننده. بله یه جاهایی ما اینا رو تحت فشار می، طرف داره کلن زندگیش از هستی ساقط میشه. کارگراش 50 تا کارگر داره 3 ماهه بهشون حقوق نداده. من یه واحدی رفته بودم تو همین شکوهیه، یکی از کارهایی که ماها باید، حالا نمیدونم دوستان تو برنامه‌شون حتما با تولید کننده ها ارتباط بخواستید ما براتون هماهنگ میکنیم، بازدید هم برید، حتما بازدید برید، یه 2 دقیقه پای صحبت اینا بشینید ببینید چی میگن. از اینا ما فاصله داریم. من گله شدید دارم حالا از نهادهای انقلابی، از این ائمه. آقا این ائمه جمعه رو من دوست دارم ببینم بگم ببخشید چند تا واحد تولیدی رفتی امسال؟ رهبر مملکت دنیای اسلام رو داره مدیریت میکنه، حزب الله و حماس و یمن و عراق و سوریه و سپاه قدس و سپاه خودمون، احمدی نژاد و خاتمی و موسی، همه اینا رو داره مدیریت میکنه. ارتش و سپاه و نیروی انتظامی اینا هست که این آقای آتلا شب زنده دار میشناسید دیگه، فوقای شورا نگهبان، گفته بود چند وقت پیش، تازه هم هست این داستان، شاید مثلا 1-2 ماه پیش، گفته بود رفته بودم اتاق خصوصی آقا، اینجایی که آقا دیگه محل کار و تلاش روزانش، میگه اولا این اتاق همش گزارش گزارش گزارش، مثلا این گزارش ها دور تا دور اتاق، میگه نمیدونید این سید 80 ساله چجوری از صبح زود که بلند میشه با چه جنب و جوشی با چه حرارتی از این گزارش رو بخون، اینجا دستور بده، اونجا برو، اونجا نمیدونم تلفن جواب بده، اینجا زنگ بزن، آقا فلان موضوع رو پیگیری کن. آقا اینجوری داره کار میکنه. که اینو من از یکی از اساتید شنیدم، میگفت آقا داره تو بعد گفته من بعضی از شبها تا صبح خواب به چشمام نمیره، از فکر و مشغله و این همه کاری که وجود داره آقا هم دستنها
تو سخنرانیش فرمود
فکر کنم یه بارم تو حالا یه جای دیگه میگه که ظاهرا همچین نقلی حالا این عبارت ها آره همچین نقلی هم داره آقا این خصوصی گفته حالا مضمونش رو من دارم خدمت شاید این عبارت ها رو تو ذهنم نباشه که آقا من یعنی این چی میگن حواس این که یک ساعت قشنگ سرمو بذارم رو بالش با آرامش بخوابم به دلم مونده خب حالا این آقایی که اینجوریه چی میاد میذاره نمایشگاه کالای ایرانی تو بیت رهبری تو حسینیه رهبری میذاره 3-4 ساعت هم وقت میذاره خودش پا میشه با این میره نمیدونم فلان واحد تولیدی میره مبنا رو چند ساعت بیشتر از چند ساعت یه نصف روز وقت میذاره میره شرکت مبنا رو بازدید میکنه آقای امام جمعه چند تا بازدید رفتی اصلا تو ارتباطی داری با تولید کنند میدونی من همیشه اینو یکی از تحلیلام اینه میگم ببینید اینکه آقا میگه حمایت از تولید میره آقا جنس ایرانی فلان اینا همه بحث اقتصادیش بماند که آقا تولید اشتغال رشد کشور اینا درست اما آقای این حرف آقای بطنی هم داره یه پشت پرده ای داره پشت پردهش چیه این تولید کننده رو داره میاره تو دامن انقلاب اینا خیلی هاشون بالاخره پول دارن طرف اصلا سرمایه داره چون میدونم رفته یه مثلا تولیدی زده بعد میاد سند مدن تو ذوقش میزنه میره استانداری پسش میزنه میره مالیات پدرشو در میاره میره بیمه آقا این چه مملکتیه این چه حکومتیه زده میشه دیگه بعد میبینه نه رأس حکومت هی داره حمایت اینو من به عینه دیدم یه واحد تولیدی اومده بود پیش ما مشکل فروش داشت آقا من این دیوارهای پیش ساخته رو تولید کردم اوضاعم خراب و از این حرفا خب ما یه پکیجی داریم به قول معروف یه بسته حمایتی داریم گفتیم این کار این کار این کار یکی از کارامون این بود که گفتیم آقا ما یه کانالی تو سپاه زدیم بسیج مهندسین سپاه با هم ارتباط داریم آقای سرهنگ فلانی برو پیشش اونجا هم اگر سپاه نیاز داشته باشه کمکت میکنه آقا ویلمون کنه دو سه تا فوش مشتی به سپاه داد و خلاصه سر تا پای نظامو شست بعد حقم داره باید آدم بشینه گوش بده این طرف کار به استخونش رسیده دیگه کارگر 6 ماه حقوق نگرفته داره بیرونش میکنه بیمه از اون ور بعد انقریب حکم جلبش و دادگاه همین الان تولید کننده داریم تو دادگاه توی زندانه خب بعد گفتم حالا آجی تو این یه دفعه رو برو ببین چی گفت باشه حالا تو میگی میرم آقا رفت بعد یه هفته خودش زنگ زد بابا خدا خیرت بده چرا زودتر اینو معرفی نکردی این فلان این منو برده با نمیدونم چیه معاونه نمیدونم هماهنگ کننده سپاه استان جلسه گذاشته برام کارایی که من مثلا 6 ماه باید طول میکشید این 2-3 روزه برام انجام داده از همون روز به بعد عضو بسیج مهندسین استان شده این بنده خدا تمام جلساتش هم میاد یه جلسه ای بچه های یمن اومده بودن اقتصادیشون بعد به این زنگ زدیم چیز بود نزدیک تهران گفتم آجی اینا اومدن میخوام یه ارائه از اون کاری که داشتی دیوارای پیش ساخته سری درست میکنن براشون بذاری به سرعت خودش رو دون که تمام بدنش خیس عرق شده بود اومد یه ساعت برای اینا توضیح داد که آقا این اینجوریه این دیوارا اینجوریه فلان بهمان این آقا میخواد اینا رو به دامن نظر من ها یعنی بطن صحبت آقا اینه که اینا برگردن به دامن انقلاب اما ما بهشون چی میگیم آقا چند تا از
مصطفی سراغ دارید که مذارت میخوام تکمیل فرماشون یه کالای مصطفی سراغ دارید که این ویژگی رو وجدانن نداشته باشه ما بشناسیم بگیم آقا این کالای ایرانی که من همیشه مصرف میکنم مصرفی ها حالا اینا کار ما نمیاد من چی کار کنم گروه کارخونه گشت داری نمیاد مثلا چجوری هم هست
خب که کدوم ویژگی من
ما انحصاری مجبوریم اینا ایرانی بخریم ولی یه کالایی که بین کالای انتخابی باشه ما بخریم و وجدانن تولید کنندش دوز نباشه ببینید ما مدت ها
منظورتون از دزدی راست میگه منظورتون
ها از گلی استفاده میکردیم خب بعد زدن تقلبیش این هر چیزی شما تصور
خب کی تقلبیشو زد خود گلی زد تقلبیشو
خودش بله خودش ما سالا استفاده میکنیم
ولی ما اتفاقا فقط گلی استفاده میکنیم ما یه مدت پرسیل استفاده میکرد خانمم بعد گفتم نه این چیزه یه پولی ازش میره تو جیب آلمانیا اون همین گلی رو ما الان هم استفاده میکنیم
ما منم هر شب
با گلی ظرف میشورم ما دستمون جدی میگم آقا دیگه بالاخره
گلی
آره ما شما حساسی
ماشین میخریم، قطعه زندگی میخریم، خوراک میخریم، خدا رو ببین شاهد دارم این حرف میزنم.
من چند روز پیش
این نشده من بگیرم راضی باشم بگم این ایرانی بود خریدم راضی بودم،
اتفاقا برعکس. حالا الان خدمتتون میگم، من چند روز پیش همین گرگان که گفتم اونجا یه جمعی بود داشتیم براش صحبت میکردیم، یه خانومی بود اتفاقا تو بازارم بود، یعنی آدم بازاری بود، فروشنده پتو نمیدونم یه سری چیزا اینجوری بود. آقا شروع کرد گفت آقا نه پتو اصلا ایرانی به درد نمیخوره، پتوها فلان. گفتم اینو دیگه نگو، من تو شهری هم که کارخونه پتوی لاله اونجاست قم، من میشناسم پتوشو، هم خودم استفاده کردم هم بالاخره تو قم دیگه با کیفیت. گفت این که دید جواب داشتم، گفت نه من رفتم تبریز یه جفت کف گرفتم 40,000 تومان، دو ماه برای من کار نکرد، این همه پوز کفش تبریز رو میدید، زیرش در اومده، پاره شده، فلان شده، الان تو مغازمه. بعد گفتم والله من خودم الان همین موقع کفش تبریز، گفتم این کفش تبریز حداقل یه سال پامه، یکی دیگه اونجا بود آقا من 3 ساله دارم کفش تبریز. هیچی جلسه تموم شد رفت کفشا رو آورد، نامردی نکرد می‌خواست خلاصه آره ما رو سکه یه پول کنه، رفت کفشا رو آورد، ما میچی همینجوری برگردونیم زیرش رو نگاه زدیم Made in China. گفتم خواهر این که زیرش Made in چین زده. گفت ای فلان من حواسم نبود و از این حرفا. این اتفاق برا من خیلی افتاده، یعنی تو کلاس ها مختلف همونجا طرف یکی بود گفت بابا، حالا من یه خودکار هست همیشه مثالشو میزنم، حالا اینجا هم میزنم، یکی بابا این خودکار که میگی بیا اینم خودکار ایرانی، من خیلی اصلا به درد نمیخوره. گفتم چیه؟ گفت پرشیا. پرشیا یعنی ایرانی دیگه، فارس. گفتم ببخشید پرشیا Made in چینه میدونستی؟ گفت گفتم آره. من خودم کارخونه اسنووا رو رفتم تو اصفهان بازدید کردم. خب حالا گفتید مثال بزنید، میخوام مثال بزنم خدمت. خب انصافا کادری که اونجا هست اولا یه کادر مذهبی هم، حالا مذهبی معمولی دیگه، یعنی انقلابی هم واقعا، حالا من هر خط تولید رو به نام یه شهید نامگذاری کرده و از این حرفا. بعد معمولا واحدهای تولیدی مثلا میخواد یخچال بزنه، مثلا موتورش رو از یه جا میاره، این خودش قطعه تولید نمیکنه، مثلا خودروسازا خودشون قطعه تولید نمیکنن تو همه دنیا، مثلا بی ام وی که گفت بی ام وی خودش قطعه تولید نمیکنه، میره این ور اون 1000 تا شرکت پیدا میکنه، سفارش میده، میگیره تو کارخونه، فقط مونتاژ میشه. مثلا مونتاژ کلمه بدی نیست، حالا توضیح میدیم سر مونتاژ. خب بعد ما برای اینکه هزینه هاشون بیاد پایین قطعاتشون رو میدن بیرون. خب عاقلانه هم هست، چون اگه خودش بخواد بزنه هم دردسر داره، هم شلوغ میشه سرش، هم آره هم مزیت نداره. اسنووا تمام قطعات رو خودش میزد. حالا تو یکی از محصولاش چیز بود، ماشین لباسشویی، شیشهش خودش میزد، همه کاراش خودش میکرد. بعد من از اون مهندس گفتم تا جایی که من میدونم مثلا اینو باید بدی به بیرون که هزینه‌ت کمتر بشه، سریعتر برات بزنه. گفت نه، بیرون که میدم دو تا خوب میزنه، سه تا خراب میزنه، من اینقدر نمیتونم کنترل کنم، میخوام خودم تولید کنم، خودم تولید کنم که رو کیفیتش قسم بخورم.
ما 4 میلیون پول یخچال اسنووا دادیم، درش کج و کله تو کارتون رسید دم در خونه.
خب
هر چی پیگیری کردیم نیومدن، آخرش همون کج و کوله رو نصب کردیم، بی خیال شدیم. اینم اسنووا. حالا اگر جنس دیگه مد نظرتون هست ما میگیم
تو قم،
همین قم آدرس هم داداش خودم برای جهیزی خودش خرید.
حالا ببین بله کالای ایرانی هم خراب میشه، مشکل داره، همون جوری که کالای خارجی هم مشکل داره و خراب میشه.
یه پیدا میکنید درش کج باشه، یه بکو میگیرید یخچالاتون رو.
شما عرض میکنم بله، شما آمریکا همین پارسال، آمریکا پارسال 3 میلیون، یعنی مجبور کرد ال جی رو، مجبورش کرد 3 میلیون ماشین لباسشوی ال جی رو، ببخشید سامسونگ رو از بازار آمریکا جمع کرد 3 میلیون. چرا؟ وقتی که این کار میکرد، شروع به کار میکرد، درش، در ماشین لباسشویی تصور کنید پرتاب میشد، 2-3 نفر تو آمریکا زخمی شدن، افتادن تو بیمارستان، خدا شاهده. نه اینکه ما بگیم، من لینکاشو گذاشتم، سایت های آمریکایی زدن، برید ببینید، تو کانالم گذاشتم، اگر آخر جلسه لینک کانالو خدمتون میگم. این یک، ما همکار خودم، رفیق صمیمی خودم، یه دونه یخچال بوش اصل آلمان، نه اینکه مثلا بوش توی یک کشوری، نه بوشی که از آلمان اومده بود، خب خرید، یعنی یک پدری از این در اومد یک هزینه های سکیب دو سال سه سال پیش یه 500 تومن یه جا داد، یه 600 تومن یه جا داد، این نوار دورش کنده شد، اصلا یه وضعی بود، یعنی دیگه افتاده بود که بفروشه بره یه دونه. خب من خودم مثلا یه تلویزیون اسنووا رو تقریبا 2 ساله دارم، یخچال الکتروسیل رو نزدیک 2 ساله دارم. ما یه ببین مستاقی بخوایم حرف بزنیم هم میشه ایراددار رو پیدا کرد، یعنی مثلا دو نفر تو این جمع بگه آقا من فلان کالا ایرانی رو خریدم مشکل داشت، هم میشه مثال بزنیم. من اتویی که توی جایزه خانومم بود بوش آلمان بود، آقا این خراب شد، خوب اتو نمی کرد، بعد 2-3 سال خیلی اذیت میکرد، اتوی خوب نمی کرد، بعد جرقه خیلی اصلا خطرناکم. ما رفتیم یه دونه پارسال الان 3-4 سال براش خریدیم. من اتو نمی کنم، ظرف می شونم، ولی اتو اصلا یه فکر نکنید همش خونه میریم کار میکنیم، نه جدی اتو اصلا خیلی بدم میاد، ولی بنده خدا که اتو میکنه میگه بابا عین اتو بخار داره، اتو خیلی خوبه، خیلی فلان، خیلی تعریف میکنه ازش. خب بله ممکن حالا یه جا هم خدمت شما شاید کالا ایرانی خوب
شما سراغ دارید یه بکن بیارن، بعد فامیل ما وارد کننده بوشه. خب یعنی این تمام پکیج های بوش که سطح کشور هست نماینده انحصاریش فامیل ماه آی رحیمیان. خب ایشون تمام بوش خودش میگفت، میگفت کالاهایی برای ما میآوردن، میگفت آقا این پکیج بوشه، این کولر بوشه، آلمان هم هست. میخوام بگم اینجوری نیست، میگفت باز میکردیم این کمپرسورش مال LG، کمپرسورش مال فلان کشور چینیه. اصلا این بوشایی که میگن باید یا نماینده انحصاری باشه یا اینکه
نه عرض میکنم یخچال بوشی که از آلمان اومده بود، نه یخچال بوشی که مثلا تو چین مونتاژ میشه، نه از آلمان اومده بود، یعنی یه آشنا داشت تو آلمان بود، حالا به یه طریقی یه داستان مفصلی داشت، از آلمان براش اومده بود. یکی از همین بچهای سپاه اینو مثلا مال چند سال پیش، الان که دیگه جنس خارجی نمیخرن دیگه قاعدتا دیگه، احتمالاً مال مثلا زمان چند سال پیش بوده، گفت آقا چند تا تلویزیون خریدیم LCD سامسون، گفت آوردیم، گفت اصلا چیز نداشت، این چی میگن این سفر رو نداشت، LCD نداشت، تلویزیون خریدیم تو آکبند ها، آکبند LCD نداشت. این یکی، حالا هرچی یادشون رفته نمیدونم. یکی دیگه از دوستامون گفت آقا ما تو یه سال، گفت یه تلویزیون LG رفتیم خریدیم، بعد چند ماه سوخت، زنگ زدیم نمایندگی، من نگاه کرد گفت عوضش میکنم، گفتم خدا خیرشون بده. یکی دیگه آورد، اون یکی آوردی، بعد یکی دو بار دوباره اون سوخت، فقط یه بار ما عوض میکنیم، خداحافظ شما. خب اینجوری هم هست، بله کالای ایرانی ما نمیگیم مطلق خوبه، حالا اگر برسیم بحث کیفیت و خدمت تو میگیم، تو سومی هستیم، اگر برسیم میگیم خب کالای ایرانی خراب میشود همون جوری که کالای خارجی خراب میشه. این که تصور کنیم جنسای خارجی اصلا خراب نمیشن، بله یه فرقی هست، اونجا خدمات پس از فروششون بهتره، اینو قبول دارم، ما هنوز تو خدمات پس از فروش ضعف داریم، که اینم دلیل داره، اینم دلیل داره، حالا ساعت بعد ان شاء الله خدمتتون عرض می‌کنم. صلوات بفرستید. نه من وقت مال شماست.
من رفیق خودم
ببین میدونی بهتر از وارد کننده کی میتونه نظر بده؟ تعمیرکار، کسی که تعمیرکار لوازم خانگی، برو از اون بپرس آقا چه. من رفیق دارم تعمیرکار مثلا چیزه جارو برقی، بچه صدا و سیما هم مثلا این شغل دومش اینه، میگه بابا بهترین جارو برقی الان پارس خزره، میگه همه شونا، البته اینو میگه هم ایرانی ها هم خارجی ها، چه LG چه سامسونگ چه بوش، همه همینجور نکته ای که شما گفتی نسبت به 10 سال پیش 15 سال پیش همه صد کیفیتشون اومده پایین. مثلا قبلا بود ما یه پنکه پارس خزر داریم، من بچه یعنی از وقتی که خودم رو شناختم همین صداش تو گوشمه، سال مثلا شاید 50 مثلا سال 60 61 من یادمه مثلا زیر این پنکه خوابیدم، کوچیک بودم 3-4 ساله بودم، الان هنوز تو منزل پدرم داره کار میکنه. خب دیگه دوره اون گذشته، یعنی خود واحدهای تولید. چرا؟ چون موتورشو به قول شما از چین میاد، همه جای دنیا همینه. روی کرد عوض شده، نهایتا 5 سال میگه آقا، نهایتا 5 6 سال دیگه، چون اگه این اتفاق نیفته خب کل واحدهای تولیدی پس شکست میشن. خب پس این میگه کلا اومده پایین، ولی میگه آقا پارس خزر انصافا جارو برقیاش فوق العاده است، میگه کمتنی خرابی رو داره، اگه هم بیاد چیز مثلا مختصری
حالا ایرانی صحبت کنیم، نه یه دونه مثلا تنکی پارس خزر آخه.
نه دارید شما مصداقی گفتید، آره من الان بحث کلی کالای ایرانی رو الان تو ساعت بعد اگر این چیزا اجازه بده خواهم پرداخت. اصلا اسلایدی که آماده کردن خب بریم مال بحث کیفیته. خب باید در مورد کیفیت اصلا حرف بزنیم که خیلی از شبهات ما انشالله به یاری خدا بعد از این جلسه، نمیگم 100% ولی تا حدود 70-80% از ذهنمون میره. همین ایرادی که شما میگی، بله من نمیگم تمام کالاهای ما مثل بوش آلمانه، من حرفو نزدم، من میگم بوش آلمان هم خراب میشه، سامسونگ هم خراب میشه، کالای ایرانی هم خراب میشه، کیفیت کدومشون بهتره؟ تو بعضی از مواقع بله اون بهتره، اما تو همین قوم کالاهایی رو ما داریم که از نمونه آلمانیش هم بهتره. حالا استثنا نیست، استثنا یعنی یه مورد.
دو خیلی تجربه کردیم، من رفتم یخچال تو زمانی که کسی نمیخرید، ما رفتم یخچال فریزر پارس خریدیم، خدا شاهده این هیچ وقت بابای من همیشه میگه، میگه کسی که کالای ایرانی صحبت بکنه من این یخچال فریزر بیا بهش نشون بدم. یعنی یک روز این ما از این آرامش نداریم که این همین الان که وسایل توش چند مثلا 1,000,000 توی اوضاع وسایل ریختیم توش، این هست نیست، فردا سالمه همش خراب شده. ما رفتیم، من گوشی جیلیکس اون اوائل که اومده بود بعد از اینکه امتحانش رو پس داده، خیلی یاد نگرفتن، یه سری بعد گرفتن، ما رفتیم بسه اون حمایت کار آقا گفته حمایت، رفتم برای خواهرم گوشی جیلیکس، خدا رو شاهد میگم یکیشون استاد گوشی اینجا دستشه از این فاصله افتاد، گوشی دیگه روشن نشد، ما بردیم صفحه نمایش عوض، چقدر هزینه نمایندی هیچ قبول نمیکرد. یعنی با چه بدبختی الانم کنه ما روش درگیریم. یعنی آبجی مینو اینجوری میزنه.
خب میگم مثلا این مثلا الان منم تقریبا 5 6 ساله دارم جیلیکس استفاده میکنم. خب همین رو میبینید، یک بلاهایی من سر این آوردم، یعنی از جیبم یه دفعه مثلا پرد شده، عجله داشتم از ماشین در اومدم تو جیب اینجا بود، پرد شده مثلا تو کف موزاییک ها افتاده، هیچیش نشده. چند روز پیش تو این بارندگیه از دستم مثلا افتاد تو جوب، گلالودم بود نمیدیدمش، دست کردم زیر آب اینجوری به زور پیداش کردم آوردم، هیچ همون بردم، فقط یه خورده استثنائیه. خب مگه میشه یه کالای
ما
تو خانواده ما حداقل 5 6 نفر همین جلیکس رو دارن، هیچ کدومش مشکلی براشون پیش نمیاد، دارن معمولا استفاده میکنن.
ببین شاید 10 20 الان درصد خرابیش نسبت به سامسونگ بیشتره، من قبول دارم، ولی این داستانش رو باید ببینیم چیه. خب ببینیم کی مقصره، اگرم مشکلی داره
قبول دارید. ببین اول مثلا گوشی ایرانی هست، بعد میاد گوشی چینی و آبه و اینا، بعد میاد بالا میشه
تو گوشی، بله تو گوشی بله،
بعد
این، ولی الان من
میگیم اصلا این قابل رقابت هست اصلا؟ ببینید یعنی واقعا برای شما جدی دارم میگم استثنای ها، یعنی ما هر چی داریم تو فامیل ما
ها میگم حداقل 60 نفر تو خانواده ما
هست. مساقی نکنید چون مواعظ زیاده و بالاخره میخوام جلو بریم.
والله خب ما چون میگم ما وقتمون رو دادیم خدمت شما، هر جور شما بگید. ببین چرا
زمان با شما
دارید. آره نه من ساعت سوم و بحثی که گذاشتن رو نمیگم، همین شبهات رو ادامه میدم، حالا با دوستانم باید بگم.
یه نمیرم این صفایی دیگرفتم
من به نمیرم سردم بخواهیم یکیشی بدیم آدامس
خلیم
خب این مایی درسته یک لحظه آرامش بشه بشه الان این افتادن رو برداد من سوال ایزو ببینم خب یه مقدار لازم آجید این تجربه ای که ما داریم توی این جلسه ها شدیم من شما هم فرق میکنه با بلیم شما بذارید مبلغ بشید من میبین سوزن گیر کنه
باشه
حالا سعی میکنم
یعنی بهترین گوشی هم براش
من خدا شدم آفتامات خریدم برای دینامم، خدا رو دارم شاهد میگیرم یارو اینجوری نگاه کرد گفت که حاج آقا این جنس 12,000 تومن بود، خدا رو شاهد میگم تو همین صفحه بیاد با هم ببینیم بتون نشون لوازم یاد کی گفت که آقا این جنسو من الان دارم به شما 45 تومن میفروشم، فردا میتونم خودم باید به همین قیمت بخرم اینو. آفتامات دینام مال رؤا، مال پیکانه، یعنی در حقیقت خب ببین چرا باید کیفیت تولید کننده ایران دوز باشه اینقدر؟ 12000 چی تو این گذاشتی؟
آقا من الان خودم تقریبا 3 ساله که مقید شدم جنس ایرانی بخرم.
تو این مقید
نیستی. من توضیح بدم، من توضیح بدم اینجوری شما دارید سیاه‌نمایی می‌کنید نیست واقعا. تو این 3 سال هم تو همین 70% چیزایی که ایرانی گرفتیم واقعا خوب بود. 30% هم مشکل داشته. خراب بوده، ناراضی هم بود.
من اینقدر مثال تو ذهنم هست، الان دوستان تذکر آیین‌نامه‌ای دادن، میگن آقا خیلی تو مثالا گیر میکنی، وقت میذاره کلیاتو بگو، دوستان خودشو میرن مثل اینقدر مثل میگم، چون اصلا کار من صنعتی، یعنی من هر روز تولید کننده میاد پیشم، میرم واحد تولیدی میبینم. من میگم با دوستان هماهنگ کنین، بعضی واحد تولیدی اصلا شما باور نمیکنی که
ببینیم واقعا کالا با کیفیت واقعا دارن تولید میشه تو این مملکت.
بله
داره شلو... موتور خرید خود الان خودتون میدونید دیگه، بود آگهی زد تو دیوار میگه آقا موتورهای 90 مثلا خودش زده این آگه تو آگه درد شده، میگه آقا موتور من مال سال 92 به قبله، با کیفیت از اینا نیست امروز بخری بری تو تعمیرگاه. این یه نفر دو نفر نگفته تو آگهی ها، یعنی من چه اعتمادی آخه بیام اینجا سرمایه، یعنی بریم ببینیم اینا که شما میگید واقعا من آقا این با کیفیت تولید میشه.
ایرادی همین تلویزیون ها یه سال سال گذشته تلویزیون پدرم اینا خراب شد، پدرم اول خواست خارجی بگیر، گفتم نه پدر بیا بریم تحقیق بکنیم این ایرانی مثلا به درد بخور هست. رفتیم یه فروشنده بنده خدا با انصاف خوبی به نظر میاد، خودش گفت به من نماینده ایکس ویژن دارم برای توضیح میدم این واقعا کیفیت داره خوب. بعد گرفتیم به هر چیزی که بود، پدرم یه هفته طول کشید تا باور بکنه این کیفیت نمایش و فلان این چیزا خوب. الان بیشتر از یه سال هم هست داریم، خیلی راضی، هم کیفیت نمایشش خوبه، یه مارکی اصلا معروف هم نیست، اسمو هم نیست.
پدر خانم هم دو تا داده اکسیژن عوض کردی.
خب دیگه حالا اصلا شاید خانم بعضی خانواده داشتن
از خدا داره امتحانه میکنه. اینجوری که شما داری توضیح میدی هر چی ما خریدیم خوبه، مال شما خرابه.
خدا شده همین
فقط تنها چیزی که به ذهنم میرسه همینه.
فقط جدی دارم میگم همه اینا رو ایرانی، باز هم من میگم انتقاد دارم، خودم ایرانی میخرم،
یعنی
با تمام این حرفا میگم تو آقا داره این حرفا رو میزنه، ما یه اعتقادی داریم، میگم خانم اینا تعبدی ما داریم میخریم. یعنی گوشیم هم که میخواستم بخرم گفتم آقا چون میگه کالای ایرانی من نمیتونم نو برم خارجی بخرم، گفتم دست دوم سامسونگ خریدم. یعنی اینجا مقید هستیم. خب دیگه
محصولات پارس خزر اکثرشو نه فقط خونه خودم، خانوادهمون، پدرم، خاله ها، فلا اینها،
هر چی ما میگیم شما میگیم یه دونه است. من خود 10 تا من مثال دادم خدمتتون،
هر چی گفتید ما نقضش آوردیم. نه کدومون،
نه میگه حالا یه پارس خزر، حالا یه اسلوواس، حالا یه فلا، یکی داره جه.
ما اینکه دارم خدمت دادم واقعا وارد تولید کننده بشه سر این قضیه، وارد کنه انحصاری هم
از اون نباید گوش بدی آقا.
هیچ همشون بل کنار.
کسی که تو بازاره اصنافه خودش وارد کننده است، نظر درستی به شما نمیگه، هرچند آدم خوب دروغ نمیگه ها، ولی به خاطر عرق و تعصبی که به اون کالا از اون تعریف، حالا میگم مثالاش الان تو ذهنم یه کتاب باید خدمتتون بگم،
اینی که خدمت از کردم وارد کننده که هست فامیلای دور ماست، من دایی خانومم تو مغازهشون کار میکنه، اینا حرف قول دایی خانومم بود نه اون وارد کننده، وارد کننده فامیل دور ماست، ما شاید دو سال یه بارم نبینیم اون بنده خدا رو، یه آدم خیلی سرمایه‌داریه. میخوام بگم اینا نوع کیفیت رو تو کالاهای ایرانی لحاظ نمیکنن. حالا شما میگید لحاظ میکنن، باشه میریم میبینیم، ایراد نداره که دیگه دیدنش که به وقت وقتمون میاد.
دوستان هماهنگ کنید، من هر موقع بگن میام الان هنوز نفهمیدم مسئول اینجا کیه، مسئول دوره کیه،
بالا هستن،
آره کلا بالا هستن دیگه،
همون سیدی که اول صحبت
کردیم، آره اگر خواستن
شما نبود،
نه 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 شوخی میکنم، خوبه نه ما هم بگید بالاخره حق دارن،
نه قطعا
اگر خواستن هماهنگ کنم مثلا یه مینی بوس یا خود دوستانم با وسیله شخصی میرم شهرک شکوی است دیگه، کلا 10 کیلومتر اون ور قم.
شما کجا تشریف دارید؟
من کارم سازمان صنعت معدن تجارت.
کدوم اتاق؟ من سازمان دو سه بار
من طبقه آخرم.
مثلا سر ایرانی چرا ذیل سازمان صنعت نیست؟
ذیل نیست؟ یا همه بخش خصوصی؟
فرمان برده وسیل چه نیست؟
بخش خصوصی دیگه مثلا
چیکار سازمان صنعت اومدیم ساز وزارت بازار
تخلف اگه داشته ما میتونیم
هیچ چه رسیدگی نکرد.
کجا رفتی اون ساختمون بغلاتی بعد از آتش نشانی رفتی؟
رفتیم اونجا فرستاد اصناف همین ساز خود سازمان صنعت دیگه، اصناف ساختمانش یکی دیگه.
خب
فرستاد اونجا هیچ کدوم، یعنی به هر جا رفتیم آخرش ول کردن گفتم بهش بگم همین واسه
نه اونجا پیش کی رفتی
فرستاده بودن ناقص بود از این گازهای گنده هفت شله گرفتیم 4 میلیون هزینه اون موقع برای مادر خانم من بود، مال خودم
کلن هاج آقا یه مشکلی داری. خدا میخواد امتحانت کنه هاج آقا، هر چی میخری خلاصه یه گیری توش در میاد.
یا تفکر خدا.
مونتاژ دیگه ایرانی نیستش. یعنی
گفت
شما ها عوض مختلفی فرق داره.
فرق داره. بعضی مثلا الکترون مثلا تلویزیونش چه درصد بیشتری قطعه وارده چون خب نداریم.
بله.
ولی مثلا فرگازش رو تقریبا 100% داره خودش میزنه. یه قطعه خاصه فقط.
یعنی در مثلا همه بین این و پاک شما مثلا پاک شما اولویت نداره که کامل ایرانیه. آره لباسشویش
پاک شما هم کامل ایرانی نیست.
اونم کامل نیست. خب اسنوا ظاهرا اسم شرکت هم ایرانی نیست.
چرا نه اسنوا ایرانیه. اسنوا
یعنی قدیم کره نمیخواد دوست شما تو ذهنم
اسنوا الان چیزم داره میزنه. دیوار هم میزنه. دیوار کره رو میزنه. ولی نه آره دستاورد اگه میمونید بعد نماز من هستم من مشکلی ندارم ادامه بدیم چون با این وضعیت و با اون اسلایدی که من چون اینا مهمتر از دستاورد هست به نظر من اینا مهمتره دستاورد تو چیزم ریخته تو فضای مجازی هم الحمدلله امسال خیلی زیاد پاورپوینت ورد همه نمیم هم دیدید یا نه خب چرا بعضیش مثلا هست مثلا پاورپوینت مستنده همش هم آمارهای بین‌المللی